به نام خداوند بخشندگی بخشایشگر. بر اساس ساختار تشکیلاتی ابلاغی رئیس جمهور در خصوص استقرار و احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ایفای نقش آن سازمان در راستای تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات به استانها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در قالب سه معاونت، هماهنگی برنامه و بودجه، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و آمار و اطلاعات و سه مدیریت شامل مدیریت مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آگنده‌نگری، مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی و مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه‌های شورای برنامه‌ریزی و توسعه شورای فنی استان تشکیل شده و فعالیت می‌کنند. مهمان برنامه امروز پل مدیریت دکتر علاءالدین ازوجی هستند. متولد 1351 در کلاردشت، دکتری اقتصاد دارند و سوابق اجرایی مدیریتی ایشون میتونم به این موارد اشاره کنم: مشاور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون امور اقتصاد کلان کشور و مدرس دانشگاه‌های تهران و الزهرا و همچنین پژوهشگر هم هستند و همینک رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران.
نام برنامه پل، شناسه برنامه
مدیریت،
مسئولیت اجتماعی برنامه،
خدمت رسانی به مردم استان تهران،
تاریخ تولد
1 آبان 1400،
محل تولد
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران،
سامانه پیامکی 30094.
پل مدیریت.
جناب آقای دکتر ازوجی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و فهیم استان تهران در خدمت هستم.
خیلی سپاسگزارم، قبول زحمت کردید، در خدمتون هستیم در استدیوی پل مدیریت رادیو تهران. چه مدتی که ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران رو بر عهده دارید؟
واقعش اینکه چون آخر بهارم هست، تقریبا 1.5 سال از دوره مدیریتی این جانب در سازمان مدیریت گذشته.
بسیار عالی. و از وظایف سازمان برای ما میفرمایید که چه وظایفی رو بر عهده داره؟
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از بُعد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در سطح کلان استان تهران، همچنین بحث‌های آمار اطلاعاتی که نشر پیدا می‌کنه توسط استان تهران و همچنین مرکز آمار ایران، یعنی به نوعی نمایندگی مرکز آمار رو برای دادنیم در استان تهران، بحث‌های توسعه منابع انسانی در سطح دستگاه اجرایی که بحث نمایندگی امور استخدامی کشور رو برای دادنیم،
بله،
و همچنین بحث‌های مربوط به نقشه برداری و دادهای مکانی و نمایندگی سازمان نقشه برداری کشور.
اینها از وظایف تعریف شده برای سازمان مدیریت بود.
4-5 تا وظایف کلیدی داریم. همه موارد برمیگرده به اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نقش نظارتی رو در حوزه‌هایی که عرض کردم بر عهده داره که انجام میشه.
بسیار عالی. و بزرگترین چالش‌هایی که پیش روی شما بوده در این مدت تصدی مدیریتتون؟
چالش‌های استان تهران واقعش از بُعد کلان در سطح ملی و استانی مدار متفاوت از استان دیگه هست، ولی در این حال موجودی که عینه و ملموس هست، من 4-5 تا موضوع رو عرض می‌کنم. حوزه فرهنگی به هر حال آسیبای فرهنگی اجتماعی، بحث آسیبای اجتماعی، به علاوه مسائل مربوط به زیست محیطی و همچنین بحث مربوط به زیرساخت‌های آموزش‌های پایه و عمومی، یکی از مسائل و مشکلات ما هست توی سطح استان تهران. به هر حال حجم جمعیتی که توی سطح تهران در استان تهران هست قابل قیاس با استان دیگه نیست. این تراکمایی که اتفاق میفته، زیرساخت‌های آموزشی فرهنگی متناسب با بحث‌های جمعیتی نیست. این در طول گذشته اتفاق تو بحث حوزه زیربنایی مربوط به بحث آب و آب فاضلاب، آلودگی و حمل و نقل برون شهری به خصوص مسائل و مشکلات کلیدی هستن که در سطح استان تهران وجود داره.
استان تهران هم جز استان‌های محروم دیده شده.
اگر در سطح شاخص‌ها وارد بشیم، استان تهران، شهرستان تهران رو جدا کنید و چون استان تهران 16
شهر تهران رو کلا،
استان تهران 16 تا شهرستان داره. شهرستان تهران اگه جدا کنید، شاید بشه گفت یکی از شهرستان‌های کمتر برخوردار و کشور میتونه محسوب بشه، بیشتر از این بابته که بخشی از مهاجرین که از استان دیگه اتفاق میفته، بخشی از افرادی که تو سطح شهرستان تهران امکان سکونت یا در واقع چیز ندارن، اشتغال میرن به سمت شهرستانی که عرض کردم. این مقدار محرومیت های اون مناطق رو افزایش داده
و در اون در واقع شهرها هم اگر زیرساخت ها کامل نباشه دچار مشکل خواهند شد.
قطعا اینجوریه، ولی واقعش اینه که بر اساس این خود این کار، این اتفاقی که افتاده به عنوان چالش، مبنای سیاست گذاری ما برای بحث پروژه‌ای که تعریف شد در سفر ریاست محترم جمهوری
بعدی.
که به هر حال بر اساس زیر چیز مشکلاتی که سطح شهرستان ها احساس شده، سعی کردیم پروژه تعریف بشه که منجر به رفع بخشی از این گلوگاهایی که داریم.
بسیار عالی. درباره چالش ها میفرمودید، فرهنگی، زیست محیطی، زیربنایی، دیگر
توضیح زیربنایی هست، آلودگی بود، بحث حمل و نقل برون شهری هست.
اینا همه چالش هایی که بسیار
وجود داره. بله تو بحث
مهم هم هستن،
تو بحث حتی سلامت بهداشت عرض کنم، سلام اصلا بخش عمده از بیمارستانی که در سطح استان تهران است، بالای 57-8 تا بیمارستان که ما داریم، سرویسی که ارائه میدن به عنوان خدمات سلامت، بخش عمدهش مربوط به خارج از استان تهرانه.
بله.
به حال او از استان دیگه میان اینجا خدمت بگیرن.
بله.
این خودش نه اینکه خدمت ارائه نشود برای اون شهروندان،
زیر ساخته اونچنانی که باید اتفاق نیفته،
این زیر ساخته که وجود داره محدوده. این بس میشه هم تو بحث ترافیک، تو هم بحث ارائه خدمت، کیفیت، همین اینا تحت تاثیر این بحثا قرار بگیره.
بله. بسیار عالی. جناب آقای دکتر، استان تهران همونطوری که خودتونم فرمودید متفاوت از دیگر استان هاست در برنامه‌ریزی و سیاست گذاری، با توجه به اینکه اشاره فرمود مبنا سفرهای رئیس محترم جمهور قرار گرفته، چگونه این تفاوت ها رو میبینید و چه اتفاقی میفته برای در واقع بودجه ریزی و سیاست گذاری های کلانی که انجام میدید؟
عرض کنم که استان تهران 3-4 تا کارکرد داره. یکی استان تهران در پایین ترین سطح مقایسه میشه با استان دیگه. دوم بحث این که استان تهران کارکرد نظام شهریش باید مقایسه بشه با پایتخت دیگه.
بله.
سوم استان تهران مقایسه میشه با نظام بین‌الملل. چهارم بحث کارکرد ملی که داره که سیاست گذاری میبینه. همه بحث‌ها، این تغییر تحولاتی که تو این سطح استان تهران اتفاق میفته، میشه گفت که استان تهران به عنوان پیشانی سیاست گذاری کشور محسوب میشه.
بله.
که خیلی قابل توجه هست، هر اتفاقی بخواد بیفته از بود جنبه مثبت از دل این استان در میاد و کمک میکنه به سیاست گذاری کشور.
بله.
حالا این نکاتی که جناب علی فرمودید، از بود این که ما توی سطح استان تهران یک ظرفیتی داریم به نام شهرداری تهران.
بله.
که برحال حجم عمده از عوارض شهرینا در واقع قسمت بخش از مالیات ارزش افزوده به حساب شهرداری تهران واریز میشه که میتونه بخش از زیرساخت های شهری رو بر عهده بگیره و انجام بده که اتفاق افتاده.
بله.
بخش دیگه که مخفول که نه، برحال باقی ماندهش مربوط به بحث این که دولت تو سطح ملی و استانی کار رو انجام بده، اون برمیگرده به بحث های سایر شهرستان ها.
بله.
غیر از اینکه ما سطح شهر تهران، حوزه آب و فاضلاب، آب در واقع بیمارستان و مدارس و غیره کار میکنیم، توی سطح شهرستان بیشتر متمرکز شدیم که بتونیم علاوه بر اینکه خدمت عمومی اونجا ارائه میشه، زیرساختایی که منجر به کاهش آسیب اجتماعی بشه، کاهش فقر بشه، این حوزه رو ورود بده کردیم.
بله.
به عنوان مثال شما وقتی ورود بده میکنید توی یکی از شهرستان ملارد، اونجا بیمارستانی که احداث میشه در واقع ارائه خدمت میده، میتونه کمک کنه به حوزه در واقع سلامت جسمی و روحی روانی اون منطقه که اثرگذارش بر کاهش فقر و بحث جسمی که داریم.
بسیار عالی. تا الان چه عمل کردی ویژه‌ای در حوزه برنامه‌ریزی داشتید با توجه به همون پایتخت بودن در واقع مرکز استان؟
تو این یک سال و نیم گذشته واقعش این که وقتی وارد شدیم، اول اینکه با دستگاه ها تعاملاتی که برقرارش و دستگاه اجرایی، ما حدود 67-8 تا دستگاه اجرایی داریم.
بله.
از شرکت های دولتی مثلا برق منطقی تا گرفته تا
بخش دولتی رو میفرمود یا خصوصی هم؟
نه نه فعلا بخش دولتی.
بله.
دولتی که عمدتاً بودجه عمومی استفاده میکنن.
بله.
غیر از شهرداری ها، این 67-80 دستگاهی که ما در اختیار داریم که تعاملات برقرار میشه، یک برنامه منسجم برای سال 1401 تهیه شده. همه دستگاه برنامه دارن.
بله.
عمدتاً اون توی سال 1402 برنامه‌شون تقویت شده. ما تمام دستگاه بر اساس برنامه که ابتدای سال تهیه شده و مصوب به شورای برنامه‌ریزی استان شده در حضور جناب استاندار وسایل اعضا مبنای دستگاه شده.
بله.
بعد پایان سال یه بخشش انشالله این اتفاق خواهد افتاد، اینا رو می‌بینیم در نیمه دوم سال دو تا نیمه در واقع ارزیابی قرار میدیم تا چقدر اتفاق افتاده و نیفتاده، کجاها ما مشکل در واقع تامین اعتبار بود و کجا مربوط به قوانین دیگه و کجا مربوط به سطح ملی است که با وون ساز برام باید پایگیر مباحث دستگاه بشیم.
بله،
در واقع به نوعی ما همراه دستگاه میشیم دیگه، اینجوری از سطح بالا پایین نیست، همراه شدن دستگاه اجرایی، بخش صنعت، بله، بخش کشاورزی، آب و فاضلاب، اینا و حتی بیمارستانا همراه دستگاه شدن باعث میشه که بخش عمده از پروژه ها در واقع میره به سمت جلو، در واقع بحث پیشرویی
اولویتتون هم پروژه های نیمه تمام دولت های گذشته است دیگه، درسته؟
تو بخش سطح اعتبارات استانی تکلیفی که به ما شده به هیچ وجه پروژه جدید نباید تعریف بشود، درستش هم هست، پروژه‌ای که نیمه تمام هست حتما باید در اولویت کاری قرار بگیره. توی سفر ریاست محترم جمهوری چون دوره 3 ساله هست، سال 1401 علاوه که تخصیصایی که اعتبار که میدادیم به بخش از پروژه، اولویت اصلی ما این بود که بخش عمده از بیمارستان ها را بیفته. شما اگر این عدش باشید بیمارستان هایی که توی سال گذشته اتفاق افتاد و اندازی شدن همین کار کرده داشت، مدارس های ما هم به همین صورت تو شبکه آب و فاضلاب چه بخاطر حجم سرمایه
گذاری 98% حداقل پیشرفت داشتن خدا
باشه. مثلا بیمارستان مهد کلینیک بود، بیمارستان حالا شهری چی شد ساختش تموم شد دارن تجهیز انشالله را بیفته، بیمارستان حکیم هست، بیمارستان القدیر بومهن هست، این بیمارستان ها در واقع اومد تو مدار خدمت دارن انشالله قرار میگیرن کار خوب. تو قسمت آب و فاضل به خاطر حجم سرمایه که اتفاق افتاده این بخش عمده از اینا میفته توی سال 1602 و 403
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران.
عبر ولی
یک کار اولی و ابتدایی که خیلی مهمه این است که ما در یک بخشای سرمایه گذاری های کلانی کردیم تمام نشده، نیمه کاره، یا راها شده یا با کندی پیش میره. اولین کار این است که ما این سرمایه ها رو زنده کنیم، احیا کنیم، یعنی این سرمایه گذاری رو به کمال برسونیم و بتوانیم چون سرمایه گذاری وقتی نصف کار میمانه معناش این است که از کیسه کشور و ملت و دولت یه پولی یه جایی صرف شده ولیکن بازده نداره، باید این رو به بازده برسونیم که از این سرمایه گذاری مردم استفاده کنن و هیچ طرح بزرگ سرمایه گذاری در کشور باید بلا تکلیف نمونه.
درود بر شما، عصرتون بخیر و خیلی سپاسگزارم که همراهید با پل مدیریت شبکه رادیویی تهران. ما هم همراهیم با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران جناب آقای دکتر علاءالدین عزوجی. جناب آقای دکتر، عملکرد ویژه‌ای در حوزه بودجه‌ریزی هم داشتید با توجه به اینکه حالا در حوزه برنامه‌ریزی فرمودید که چه اتفاقهایی افتاده، باز هم با همون رویکرد پایتخت بودن مرکز استان.
بله، اگر بریم تو بحث بودجه، کلان بودجه استان تهران دو تا قسمت داره، قسمت اعتبارات هزینه حقوق دستمزد دستگاه اجرایی هست،
بله،
یکی قسمت که مردم براشون آیدی ایجاد میکنه از بود دستاوردیش اعتبارات عمرانی یا تملک میگن،
بله،
بحث بودجه. عمدتا اون بحث تملک سال گذشته تقریبا یه از کنم که مبلغ اعتباریش 2100 میلیارد تومان بود، مصوب کل استان بود، تخصیص که به ما دادن نزدیک به 1800 تا بود که بالاترین سطح تخصیص تو سنوات گذشته بود که قابل توجه است، عمدتاً نقد بود. از دل این چی در اومده؟ یه سری از پروژه ها، یه کارکرد هایی که تونست منجر به این بشود که با بهره‌برداری این پروژه ها مردم از خدماتش بهره‌مند بشن. به عنوان مثال ما سعی کردیم از سر دل این بحثی یه سری بیمارستان ها افتتاح بشه.
بله.
90 مدرسه بنا بود 85 مدرسه ساخته بشه، 90 مدرسه ساخته شده با همراه خیرین محترم که جای تقدیر و تشکر داره.
بله.
3000 تخت بیمارستانی تو استان تهران اضافه شده. انشالله با افتتاح بیمارستان شهدا تجریش و حکیم بتونیم بیش از در واقع فکر کنم اونجا شهدا تجریش 900 تا، اونجا فکر کنم بالای 600-700 تا، یعنی واقعا یه تحول عظیم تو بخش بیمارستانی. انشالله کاری انجام بدیم تو حوزه بهداشتی که کمتر مردم مراجعه کنن به بحث بیمارستان، ولی در این حال یه سری خدمات اتفاق توی بحث ورودی به سطح استان تهران نقاط حادثه خیز بود که بخشی از اینا رو شناسایی کردیم. از طریق اداره کل راهداری استان 12 نقطه حادثه خیز شناسایی شدن.
بله.
و در مرحله مرمت و تعمیر هستن که انشالله مرگومی در این قسمت ها به شدت کم بشه یا در واقع آسیب ها به شدت کم بشه. تو حوزه مشکلات برق بحث تولید که 6 تا شهرک صنعتی که از لحاظ برق مشکل داشتن تامین اعتبار شد، پرداخت شد، در مرحله در واقع کار هستن که انشالله بتونیم مرحله تولید هم بخش بنگاه صنعتی تو این شرکا فرآیند تولیدشون ادامه بده، از بعد برق هم بحث مشکلات برقشون تامین بشه
ان شاء الله. به عنوان سازمانی که متولی بودجه هستید، بودجه‌ای که برای ارگان‌ها اختصاص پیدا می‌کنه با توجه به همون حقوق دستمزدی هم که اشاره کردید چگونه تدوین میشه؟ بر چه اساسی؟
مبنایی که برای بودجه دستگاه هست دو قسمت در شدن. هزینه اونها اطلاعات خیلی ریز و مفصلی داره واقعش. تو بخصوص تو هزینه مبنای پرداخت از حکمی که صادر میشه از سوی رئیس مربوطه یا مدیر کل مربوطه تا میرسه به بس اضافه کارشون.
بله.
ولی اگه بخوایم یه شاخص کلیدی بیاریم، شاخص سرانه هر سرانه نیروی انسانی هر دستگاه چقدر پرداخت بد اتفاق بیفته.
چه این برمیگرده به رئیس اون حوزه در واقع.
بله. اطلاعاتش هم ما داریم، هم دستگاه مربوطه داره، هم خزانداری کشور و هم امور استخدامی.
بله.
مبنای پرداخت سرانه به چه نوعی باید بشه؟ نسبت به سنوات قبل چگونه بوده و چقدر باید ارتقا بده اونو تو حداقل سطر رو حفظ بشه؟
ارتقا دادنش با شماست یا باز هم با نظارت خود
رئیس؟ ارتقا چارچوب داره. اون ضوابطی که در واقع هم امور استخدامی با خصوص سازمان برنامه در قالب دستورالعمل به ما تکلیف اون کار انجام بشه. به عنوان مثال
پایه و حداقل بعد اکثر اگه فرمایید ممنون میشه.
حقوق دستمزد به عنوان مثال، حقوق دستمزد میگن که مصوبه مجلس محترم هست 20%. درست شد؟
بله.
در کنار این بحث‌ها بحث‌های اضافه کار هست، رفاهیت و غیره، بحثی که مربوط به در واقع میشه گفت هزینه‌های جانبی یک نیروی انسانی که در سطح اتفاق میفته. یک قسمت اینه، یک قسمت مربوط به سایر هزینه‌ها هست. سایر هزینه‌هایی که غیر پرسنلی است. تو حوزه دامپزشکی، تو حوزه انتقال خون، تو حوزه پزشکخونه، اینا هزینه‌هایی هستن که مترتب بر اون دستگاه هست ولی مربوط به پرسنل نیست.
بله.
ما در واقع دولت مجبور هست که این پرداخت انجام بده.
به عنوان تنخواه اتفاق میفته؟
نه، اعتبار که هزینه میشه.
بله.
وقتی که یک فردی که مراجعه میکنه به پزشکخانه خدمات میگیره، ما به ازاش اون یه خدمتی که میگیره یه هزینه‌ای بر پزشکخانه تامین میشه. اون باید دولت پرداخت کنه.
بله.
تو پزشکخانه هم به میشه و غیره. حتی بحث انتقال خون. تو قسمت عمرانی ما ابتدای کار کل پروژه نیمه تمام استان و شهرستان ها رو داریم.
بله.
خب این احسا کردیم، درصد پیشرفت فیزیکی هم داریم. اولویت اصلی ما کدومه؟ یک، درصد پیشرفت فیزیکیه که دارن.
بله.
دو، درصد پیشرفت فیزیکی بالا. سه، اولویت ما در سطح استان و شهرستان چی هست؟ این اولویت رو کی تعیین میکنه؟ یک قسمت فرماندار محترم یا کمیته برنامه‌ریزی که شهرستان دارن.
بله.
یک قسمت تو سطح شورای برنامه‌ریزی استان. این میشه احتمال. بعد جمع‌بندی میشه، میاد توی سازمان برنامه استان تهران، سازمان مدیریت استان تهران و در نهایت برای که مصوب نهایی میشه تو شورای برنامه‌ریزی با حضور اعضا و استاندار محترم مصوب میشه برای بحث ابلاغ مثلا.
بسیار عالی.
بعد ما مثل هزینه نیست که ماهانه ابلاغ بشه، بعد تخصیصش عمرانی بسته که به ابلاغای که از روی سازمان برنامه‌ریزی
بسته به نیاز اون سازمان.
نه، بر اساس تخصیصایی که سازمان برنامه‌ریزی کشور به ما تخصیص میده به صورت گلوبال.
درسته.
کلی به ما میده، در ما بر اساس همین ضوابط تخصیص میدیم به یک کمیته تخصیص در سطح استان هست، جناب آقای استاندار مدیر کل اقتصاد دارایی و سازمان برنامه.
درسته.
تخصیص ها به صورت عمدتاً هر سف سه ماه اتفاق میفته عمدتاً
هر فصل اتفاق میفته
به خصوص نیمه دوم سال بیشتر خواهد بود.
و چه نظارتی بر مصرف بودجه و اجرای برنامه ها دارید؟
نظارت بودجه یه مقدار در سطح درون دولت اتفاق میفته، یه قسمتش مربوط به بیرون از دولت، نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سنتر و غیره. تو درون دولت دو تا هست، یکی امور اقتصادی از بود خزانه‌داری که اتفاق میفته، دو قسمت ما بازم دو تا نظارت، یکی نظارت برنامه‌ای داریم که متناسب با پیشرفت فیزیکی تخصیصی لازم داده میشه، یکی هم نه حضور در روی پروژه هست، نه اون میشه نظارت های فنی که اتفاق میفته، یه چارچوب فنی براش وجود داره که
الان بیشتر یه سپورت فنی رو داریم،
هر دوتا رو انجام میده، هر دوتا رو انجام میده. شما بدون پیشرفت فیزیکی پرداخت تخصیص انجام نمیشه. اونجا خزانه میدونه که در واقع تخصیص داده شده یه خیر، اگه تخصیص داده شده تو حساب چیز در واقع دستگاه مونده یه خیر.
نظارتتون کارشناسیست دیگه؟
غیر کارشناسی از مفهوم تو سازمان.
و انتخاب و گزینش منابع انسانی در سطح استان، در واقع دستگاه های استان چگونه انجام میشه؟
دستگاه در واقع ما ارزونم که حدود 200 و نزدیک به 270 هزار نیروی انسانی داریم. بله. تو سطح استان تهران که خدمت ارائه میدن به شهروندان استان تهران، که این 270 تا نزدیک 270 تا عمدتاً از سوی دستگاه های مربوطه در سطح ملی حوزه استخدامیشو انجام میشه، میاد تو سطح استان میشه. تو سطح استان تهران محدوده، ولی بحث اصلی که اتفاق میفته هر اون چیزی که مربوط به استان تهران هست بود جذب به کارگیری، ما موظف هستیم که در واقع نظارت داشته باشیم روش آزمونی که اتفاق میفته، روش چیزایی که مصاحبه علیم بسوی که داریم، این یه قسمت کاره. یه قسمت دیگه نوع به کارگیری اینها در بحث بودجه است، یعنی اون قواعدی که سازمان مدیریت، سازمان برنامه بودجه کشور به ما تکلیف میکنه باید رعایت بشه، حتما بحث شرکت هست، تو بحث قرارداد هست، یه قواعدی داره که باید از اون عدول نکنه.
بله.
که باعث این نشه که منابع بودجه کشور بره به سمت هزینه، عمدتا باید بره به سمتی که زیر ساختا به حال تملک اتفاق بیفته. اگر رها شده باشه بخش عمده از منابع میره به سمت هزینه، در واقع دست دولت رو دوستان میبنده،
باید همتراز بشه به واقع،
هم به نوعی متناسب با خدمتی که ارائه میشه منابع داده بشه، نه اینکه پول بدیم بعد میگیم فرد به کار، نه این درست نیست.
تولید مهمتر از هر چیزی است. الان آمار استخدامی استان تهران بشه میزانه
استخدامی ارشدم دو تا حالت داره، ما در سطح استان مثلا الان
270 هزار نفری که فرمودید استخدامی در نظر گرفته میشن یا نیروهای خدمات؟
نه، 270 هزار نفر کل شاغلین بخش عمومیه،
عمومی
استان تهران هستن
که خدمت ارائه
میدن. ارائه میدن. بله. مثلا من که توی سازمان مدیریت هستم.
با موارد استخدامی؟
موارد استخدامی در چارچوب ضوابط هایی هستش که سازمان امور استخدامی انجام میده، برای تکلیف میکنه به دستگاه اجرایی و یه سهمیه استخدام میده. و
هر سال چقدر هستین سهمیه متفاوته؟
بستگی به نیازهای دستگاه متفاوته.
و سالیانه اتفاق میفته؟
بستگی به نه، معمولا هست 4 سال اتفاق میفته. یه جریان ورودی داره، یه جریان خروجی داره.
بله،
متناسب با بازنشسته و متناسب با شرایط کاری هر دستگاه.
بله.
این بعد دو تا شرط داره. یه شرط این که شما مصوب استخدامی چیز داشته باشید، پست داشته باشید دستگاه. و دوم این که تامین اعتبار سکولیت گرفته باشه.
درست.
یعنی حتما باید براش بودجه دیده شده باشه. در غیر این صورت مدت سخت میشه.
بله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر بزوجی. در حوزه آینده پژوهی چه کردید؟
آینده پژوهی یکی از بحث‌های کلیدی هستش که توی دو سه دهه گذشته اتفاق افتاده تو سطح حالا اقتصاد ایران تقریبا، ولی توی دنیا خیلی سابقه بالایی داره. اون چیزی که از آینده پژوهی میشه گفت برای استان تهران خاص اقتصاد منطقی، اون تا برمیگرده به بحث آمایش.
بله. آمایش سرزمین،
آمایش استان،
استانیش،
آمایش سرزمین تصد کلام. آمایش استان چه کار کردی آمایش استان تهران برای استان تهران در سطح ملی داره؟
بله.
خب این کار کرد اینجور نیست که استان تهران در آینده استان صنعتی باشد یا استان کشاورزی باشه، چون هر دو تای این بحثا نیاز به آب دارن، نیاز به خاک دارن، نیاز به منابع انسانی و غیره داره. از این توی استان در آینده اتفاق با مشکل ممکنه مواجه بشه، عمدتاً کارکرد اقتصاد تهران در آینده مبتنی بر خدمات نوین هست و یه سری از صنایع های تک
بلی.
که اینا با هم ارتباط دارن. اگه برم به سمت کشاورزی، کشاورزی باید باشه کشاورزی نوین باشه
بلی.
نه کشاورزی سنتی که آب به کمتری نیاز داره، نیروی انسانی متناسب با بحث چیز نیاز داره. این رو یه مقدار در واقع داریم دنبال این بحث هستیم. بودجه هم که اعتبار هم که تخصیص میدیم متناسب با همین بحث هست
بلی.
به خصوص این که اینا داشته باشید استان تهران ظرفیت هایی که استان داره از بعد خدمات نوین داره هیچ استان این قابلیت رو نداره. حتی کشورهایی که در واقع پایتختشون آنکارا، ببینید مالزی، کره جنوبی، سئول نگاه کنید، همچی کار کرده ندارن.
بله.
50% از شرکت‌های دانشمونیان در استان تهران مستقر هستن. بخش عمده از دانشگاه‌های معتبر کشور در استان تهران هستن. بخش عمده از فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور در استان تهران مستقر. این ظرفیت خودش ایجاد می‌کنه که بره به سمت خدمات نوین.
بله.
که بتونه در واقع فارغ التحصیلان جوان درگیر کنه و مشغول به کار کنه.
که این فناوری‌های نوینی که و پیشرفته‌ای که می‌فرمایید چیست؟ مبناشون، کارکردشون.
فناوری الان یه بحثی که عمدتاً
به سمت داریم می‌ریم یا از الان شروع شده؟
شروع شده. تو مثلا شما اگه اینا داشته تو بحث مثلا حوزه شهری بخش عمده از اینا برفته به سمت دولت الکترونیک.
بله.
هوش مصنوعی و غیره. این بحثی که اتفاق افتاده حالا بحث کارخانه نوآوری و غیره که ما داریم همین کار کرده داره. یعنی در واقع شما نگاه کنید تهران آینده به خصوص شهر تهران و شهرستان تهران و در استان تهران
دلیم.
میره به سمتی که اقتصاد دانشمونیان مبنای اصلی قضاوت استان تهران هست نسبت به پایتخت‌های دیگه. در واقع این کار کرده داره. دلیل اصلیش این بحث اینه که هم استان تهران باید مقایسه بشه با کشورهای دیگه،
پایتخت‌های
دیگه که قابل توجه هستن. کارکرد استان تهران ظرفیتش بالا هست.
الان چگونه جایگاهی داریم؟ آماری دارید از این اتفاق
که
در استفاده از فناوری‌های پیشرفته و
شاخص‌های عمده این بحثی که الان حوزه معاونت علمی فناوری داره دنبال مورد رئیس جمهوری و حوزه‌ای که ما دنبال می‌کنیم.
بله.
عمدتاً در استان تهران مورد توجه قرار می‌گیره یا تست میشه.
بله.
بعد میره تو استان دیگه. این یکی از کارکرده اصلی ما هست. توی شما نمیتونید بگید که فرزن استان تهران در واقع تا سطح پایین بماند از بود هوشمندسازی، استان دیگه نه، اینجوری نیست. باید اول تهران جلودار باشه، پیشانی باشه، بعد استان دیگه. نه اینکه استان دیگه توجه نشه. استان قابلیت این بحث داره. قابلیتشون ذات نیروی انسانی، سرمایه و همه بحثا که تعاملات بین المللی که داره این ظرفیت ایجاد می‌کنه که بره به سمت در واقع اقتصاد دانشبنیان و حتی اینکه به سمت انشالله این اتفاق بیفته به سمت شهر هوشمند که خیلی کار سخته واقعش که در بلند مدت زیر ساختای لازم براش فراهم بشه که برخی از کشورها در واقع این سمت و سو رفتن. ما منابع آبی و منابع خاکی سرزمینی کم داریم در استان تهران. اجبار داریم و این سمت میریم که در واقع زمینی که از اون طرف یکی از الزامات ما این که هر چی به این سمت میبینی ارزش افزوده بالا ایجاد میکنه.
بله.
ارزش افزوده بالا درآمد برای شهروندان اتفاق میفته که در واقع رفاه هم باشه.
شاید زمان بر باشه ولی آینده قشنگ
این سمت سود باشه.
بله. و فکر میکنم با توجه هم پیشرفتی که فرمودید دیگر استان ها با تهران به موازات هم حرکت میکنن. شاید که تهران قدری پله بالاتر
جلوتر باشه. بله. واقعا همینجور هست. بله.
بسیار عالی. من خیلی سوال دیگر دارم ازتون اما دقایق نشان دهنده رو به پایان رفتن برنامه است. بفرمایید مهمترین پروژه هایی که در حال حاضر دارید چیست در برنامه بودجه؟
پروژه هایی که ما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صاحب هیچ پروژه‌ای در سمت استان
فقط نظارت رو بر عهده داریم.
نه، تامین برنامه‌ریزی، تامین اعتبار و نظارت.
بله.
دستگاه اجرایی مربوطه در واقع این کار رو انجام میده. مثلا تو حوزه الان چیزی که داریم یک از بحث‌هاش بیمارستان‌ها بود. پروژه بیمارستان تو سطح استان تهران داریم. یکی از اولویت‌های اصلی ما هست. پروژه‌هایی که بتونه کمک کنه تهران رو از بود ترافیک نجات بده. مثلا تو حوزه دماوند یه میانبر در واقع کمربندی داریم تو بودجه اومده ان شاءالله در سال‌های آینده امسال و سال آینده تامین اعتبار بشه که بره به سمتی که اون محدودیت ترافیک تو کمربندی چه تو خود دماوند مرتفع بشه. تو حوزه پاکدشت انشالله بحث کمربندی یک قسمت انجام شد، فکر کنم نزدیک به 20 کیلومتر انجام شد. بحث های بعدی رو دارن دنبال میکنیم که به سمت در واقع بلوار امامزاده رد میشه به سمت سمنان که بله این کمک میکنه. تو حوزه آب و فاضلاب شبکه‌های بزرگ آب و فاضلاب تو سطح استان تهران دارن، بخصوص شهرستان تهران که خیلی حجم داره کار میشه،
چند سالی که آغاز شده،
بله آغاز شده که انشالله بحث دنبال میشه. یه قسمت اصلی که تهران از بوده، من هستم، مصرف آب تهران بسیار گسترده هست از بوده.
بله.
این نمیخوام چون ممکنه رسانی بشه بعد. این مصرف آب تهران وقتی میره به سمت شبکه آب و فاضلاب برنه تو این پایین تهران تصفیه میشه.
بله.
اون تصفیه برای بخش شرب
صنعتی،
بخش شرب نیست، برای کشاورزی و صنعتیه.
بله.
خب اون خودش یه سرمایه هست برای استان. بله. که این اتفاق داره میفته، انشالله بحث گسترتر بشه. بچه. تو حوزه مدارس مشکلاتی که هستی تو مدارس داریم، با سفر ریاست محترم جمهوری بخشی از مدارس های ما داره مرتفع میشه با همکاری خیرین.
بله.
که بالای 2500 میلیارد منابع گذاشته شده با همراه سرمایه خیرین که انشالله بتونیم یه بخش عمده که تزریق به 150 تا 170 تا مدرسه ساخته میشه، این تراکم هایی که تو مدارس داره مرتفع بشه. تو حوزه شاید بشه گفت که مباحثی که شاید کمتر هست و یه پیچیدگی داره بحث آلودگی است که این آلودگی فقط مربوط به خاص بله این نظام شهری، دستگاه اجرایی تو سطح استان، دستگاه اجرایی در سطح ملی رو میطلبه که انشالله بر اساس قانون هوای پاک این کار عملیاتی بشه
انشالله. جناب دکتر علایالدین ازوجی، خیلی سپاسگزارم، رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران که حضور داشتید در برنامه پل مدیریت. صحبت‌های شما رو شنیدیم، انشاءالله باز هم مجالی باشه در خدمتتون باشیم. از شما خداحافظی میکنم و خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان و بینندگان و محترم شبکه رادیویی تهران و همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیویی تهران. عصر بخیر، خداحافظ.